ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت خارجه ایران از رفع توقیف کشتی مرسک خبر داد. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید در صورت تهدید آمریکا مذاکره کنندگان ایرانی باید میز مذاکرات را ترک کنند. و انتخابات پارلمانی در بریتانیا در حال برگزاری است. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رفع توقیف کشتی مرسک تیگریس خبر داد و گفت که این کشتی روز پنجشنبه آبهای ایران را ترک می کند. او تأکید کرد که توقیف کشتی مرسک یک مسئله حقوقی بوده و هیچ گونه ارتباطی با مسائل سیاسی و نظامی ندارد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که کشتی مرسک تیگریس در پی اخذ تعهد از شرکت مرسک برای اجرای حکم قطعی قضایی آزاد شده است. کشتی مرسک تیگریس روز 8 اردیبهشت ماه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در آبهای ایران توقیف و به بندر عباس منتقل شده بود. مقام‌های ایران دلیل توقیف این کشتی را بدهی شرکت مالک آن به شرکت‌های ایرانی اعلام کرده بودند. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست در صورتی که به گفته او آمریکا با ادبیات ارعاب، تهدید و تحقیر در مذاکرات برخورد کند، میدان مذاکرات را ترک کنند. آقای سلامی روز چهارشنبه به تلویزیون ایران گفت سپاه پاسداران ایران برای خطرناکترین سناریو آماده شده است. او همچنین افزود اگر آمریکا را تهدید نمی‌کنند به این دلیل نیست که قدرتمند نیستند، بلکه به گفته او در فضای تعاملات دیپلماتیک و سیاسی باید اجازه داد سیاست مسیر خود را طی کند. برخی مقام‌های آمریکایی از جمله جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، گفتند که این کشور اگر لازم باشد در برابر ایران از گزینه نظامی نیز استفاده خواهد کرد، اما ترجیح آمریکا بر راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران است. در خبری دیگر، انتخابات پارلمانی در بریتانیا صبح امروز پنجشنبه در این کشور آغاز شد. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند و آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب محافظه‌کار و کارگر دو رقیب اصلی این انتخابات هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 48 میلیون تن از شهروندان این کشور برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند. نتایج اولیه این انتخابات پنجشنبه شب اعلام خواهد شد. حزبی که موفق شود بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کند، دولت جدید را تشکیل خواهد داد و در صورتی که هیچ یک از احزاب نتوانند به اکثریت قاطع دست پیدا کنند، دولت ائتلافی یا دولت اقلیت تشکیل خواهد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با صدور بیانیه بازداشت نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. نرگس محمدی که روز یکشنبه برای محاکمه در ارتباط با پرونده جدید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شده بود، صبح روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، مقام‌های قضایی گفتند که خانم محمدی در ارتباط با ادامه محکومیت پرونده قبلیش بازداشت شده است. و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های عربستان سعودی درباره یک آتش‌بس بشر دوستانه در یمن وارد ریاض شد. آقای کری چهارشنبه شب با محمد بن نایف ولیعهد عربستان دیدار کرد و امروز پنجشنبه با ملک سلمان پادشاه این کشور گفتگو خواهد کرد. مشروع خبرهای این ساعت بود. از همراهیتون سپاسگزارم. در ادامه مجله صحنه رو میشنویم، کاری از همکارم بابک غفوری آذر در مورد آخرین خبرهای سینما و تئاتر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره درباره برگزاری بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و اکران قسمت تازه سری فیلم های انتقام جویان خواهیم شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. برگزاری جداگانه بخش بین الملل این جشنواره و استقبال کم مخاطبان از فیلم‌های این بخش در مقایسه با بخش ملی و فیلم‌های ایرانی باعث تشدید انتقادات از تصمیم مدیران سینمایی شده است. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد تلاش برای دیده شدن بخش بین الملل و خارج کردن آن از سایه فیلم‌های ایرانی را دلیل اصلی جدا کردن بخش بین الملل عنوان می‌کنند. با این همه توجه بیشتر رسانه‌های داخل ایران به چند فیلم ایرانی حاضر در جشنواره و استقبال بیشتر مخاطبان از آن فیلم‌ها در مقایسه با نمایش فیلم‌های خارجی نشان داد که همچنان جشنواره فیلم فجر وجوه داخلی پررنگ‌تری در مقایسه با وجهه بین‌المللی‌اش دارد. کارشناسان و سینماگران مختلفی هم در این مدت محدودیت‌های حاکم بر نمایش فیلم‌ها در ایران را از جمله موانع اصلی در نمایش و حضور فیلم‌های خارجی و پررنگ‌تر شدن بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر برشمردند. ابوالفضل جلیلی، فیلمساز قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران، هم از جمله این سینماگران است که در اظهارات صریحی در برنامه هفته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی انجام تغییراتی در فیلمها را از موانع اصلی حضور فیلمسازان خارجی شناخته شده در ایران دانسته است.
ما اسمشو نباید الکی خودمون بذاریم بین المللی. ما جشنواره فیلممون جشنواره بین المللی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه شما خودتون میدونید در تمام دنیا هر فیلمی ساخته بشه برای یک جشنواره بشه، اون فیلم نباید دستکاری بشه. ما خیلی از فیلمهای مهم دنیا رو نمیتونیم نشون بدیم به دلیل حالا مسائل ارشادی. پس ما جشنواره ما در واقع اسم بین الملل رو با خودش داره، ولی بین الملل نیست. از اون طرف هم مثلا ما میگیم، مثلا پوز میدیم، میگیم که نمیدونم از کشور فرانسه، نمیدونم آلمان، انگلیس، فلان، آمریکا فیلم اومد. شما خودتون میدونید فیلمسازای مهمشون به ما فیلم نمیدن، فقط به دلیل اینکه نمیتونیم فیلمهاشون نمایش بدیم.
بحث و گفتگو درباره عملکرد جشنواره فیلم فجر در حالی بالا گرفته که به فاصله یک روز پس از برگزاری مراسم اختتامیه بخش بین الملل، رئیس سازمان سینمایی دبیر تازه‌ای را جانشین علیرضا رضاداد دبیر فعلی این جشنواره کرد. بر اساس حکم حجت الله ایوبی، محمد حیدری که سابقه دبیری جشنواره تئاتر فجر را دارد، به عنوان دبیر دوره آینده جشنواره فیلم فجر تعیین شده است. در اکران سینماها با آنکه مسئولان شورای صنفی نمایش ابتدا اعلام کردند درباره نمایش فیلم قصه ها تصمیمی نگرفتند، اما از روز چهارشنبه نمایش این فیلم خبرساز در برخی سینماهای تهران و شهرستانها آغاز شده است. به گفته یه سخنگوی شورای صنفی نمایش، تصمیم به اکران این فیلم در جلسه فوق‌العاده این شورا در سه‌شنبه شب گرفته شده است. اکران این فیلم در شرایطی انجام می شود که به تازگی سخنگوی وزارت ارشاد احتمال اکران دو فیلم خانه دختر و نهنگ انبر در آینده نزدیک را منتفی دانسته بود. در چنین شرایطی آغاز اکران فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد که از زمان ساخت در سال 1390 تا کنون جز نمایش در جشنواره فیلم فجر به دلیل مخالفت های منتقدان سیاست های فعلی وزارت ارشاد فرصت اکران عمومی پیدا نکرده بود قابل توجه است. قصه ها روایتی از زندگی امروز شخصیت های فیلم های پیشین رخشان بنی اعتماد است و در دوره پیشین جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه بهترین فیلم نامه شده بود.
آقا اختشاش نکن،
خیال کردیم نفهمیدم تو وقت داری
چی کار. آسای سفالی عدسی میدادی موزیک خوب
حضیبی.
آقا
میدادی
چه بلایی سرش آوردی؟
مقامات محترم مسئولان، آقا یونا خانمونا.
از هفته گذشته دو فیلم من دیگو مارادونا هستم و متلقو به جمع فیلم‌های در حال نمایش در سینماها پیوستند. با این همه همچنان پرفروش‌ترین فیلم ایران برگر ساخته مسعود جعفری جوزانی است که پیش از سال 94 نمایشش را آغاز کرده بود و حالا سازندگانش می‌گویند فروشش در کل ایران از رقم 4 میلیارد تومان فراتر رفته است. این فیلم که نگاهی طنزآمیز به برگزاری انتخاباتی در یک روستا دارد، برای مدتی نیز مانند فیلم استرا راحت مطلق تیزرهای تبلیغاتیش را از شبکه ماهواره جم پخش کرد، اما با اخطار مسئولان وزارت ارشاد پخش این تیزرها متوقف شد.
تاره نبید آقای مشابه، تعداد رأی ها 55 شده بید، ای مردم میفهمیدن آبرو حیثیت اون برن
نبینم هنرمندانه بیگتر رو میکنید
که تو دروازه تملک داخل میشن.
دشمنی امرولایی پتولایی ریشه داره.
اما کلا بی‌غیرتی سرمون هشتیم جمعی زنمون نبا کنید.
در تحولی دیگر، در فاصله 4 ماه مانده تا برگزاری جشن خانه سینما، همایون اسعدیان به عنوان دبیر دوره پیش روی این جشن معرفی شد. معرفی دبیر جشن خانه سینما در حالی انجام می شود که هنوز تکلیف انتخاب مدیرعامل این نهاد صنفی مشخص نشده است. از زمان انتخاب هیئت مدیره تازه خانه سینما و کنارگیری محمد مهدی عسکرپور، این نهاد صنفی مدیرعامل ندارد.
سینمای جهان
این هفته تمام نگاه‌ها منتظر شروع اکران قسمت دوم فیلم انتقامجویان و مشاهده عملکرد افتتاحیه آن در اکران سینمای آمریکای شمالی بود. با اینکه مطابق پیش‌بینی‌ها این قسمت تازه سری فیلم‌های انتقامجویان با نام عصر اولتران توانست با اختلاف قابل توجهی صدرنشین جدول فروش هفتگی شود، اما پیش‌بینی‌ها درباره احتمال شکستن رکورد فروش افتتاحیه قسمت اول محقق نشد و این فیلم نتوانست رکورد قسمت اولش را بشکند. با این همه به 4 هفته صدرنشینی قسمت هفتم سری فیلم‌های سریع و خشمگین پایان داد. 191 میلیون دلار فروش افتتاحیه انتقامجویان جدید بود که مانند قسمت اول قهرمانان شناخته شده چون مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، هالک و تور را یک جا کنار یکدیگر جمع کرد. قسمت تازه انتقام جویان را هم جاس ویدن کارگردان قسمت اول با بودجه‌ای در حدود 250 میلیون دلار ساخته و در آن قهرمانان قسمت پیشین برای مقابله با اهریمنی به نام اولتران که قصد نابودی انسان‌ها را دارد بار دیگر کنار همدیگر قرار می‌گیرند. If you step out that door, you're an Avenger. انتقام جویان تازه سینماها در بازار بین‌المللی نیز در 12 روز اکرانش تا کنون 439 میلیون دلار فروش کرده و به این ترتیب با حساب بازار آمریکای شمالی مجموع فروش جهانیش را به رقم 626 میلیون دلار رسانده. خشمگین هفت شگفتی ساز اکران امسال سینماهای جهان با ورود مدعی قدرتمندی مانند انتقامجویان با اینکه جایگاه نخستش را از دست داد، اما با 6 میلیون و 700 هزار دلار فروش در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش این محصول شرکت یونیورسال در آمریکای شمالی به 330 میلیون دلار رسیده، در حالی که به لطف فروش فوق‌العاده در بازارهای بین‌المللی با رسیدن به فروش جهانی 1.14 میلیارد دلاری خشمگین هفت به 4th فیلم پرفروش تاریخ سینما تبدیل شده است.
تئاتر
در حالی برنامه‌های معروف به اردیبهشت تئاتر ایران در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری است که انجمن‌های مختلف عضو خانه تئاتر هم در حال برنامه‌ریزی جشن‌های سالیانه‌شان هستند. از جمله انجمن بازیگران این نهاد صنفی در هفته گذشته خبر داد که جشن بازیگر امسال در 28 اردیبهشت برگزار می‌شود. این در حالی است که با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر آماده‌سازی سالن‌های قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر، همچنان وضعیت این سالن‌ها نامشخص است و مسئولان مرکز هنرهای نمایشی ابراز امیدواری می‌کنند با اختصاص بودجه لازم برای خرید تجهیزات این دو سالن، آنها تا فصل تابستان آماده استفاده شوند. در خارج از مجموعه تئاتر شهر، از این هفته نمایش خانه کاغذی نوشته حمیدرضا نعیمی و کارگردانی مهدی برومند در تماشاخانه باران اجرایش را آغاز کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com می توانید با این برنامه در تماس باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا هفته آینده روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.